که دولت هست که چیز کنه، تعمیل کنه. خمس نصفش خب مال ساداته، نصفش هم سهم امامه، که امام هم البته در همون مصارف در وهله اول سادات باید صرف کنه. اگر زائد شد در مصارف دیگه، اون دیگه به تشخیص خود امام است. یعنی در وهله اول سادات فقیر بایستی که صد بشه و بعد از این که اون دیگه استیعاب شد، بعد صرف در مصارف عمومی دیگه، مثل از کنی که موارد اصلاح و عمران و همون امور مجتمع، امور کلی مجتمع باید باشه. و اصلا به طور کلی لسان روایات ناظر بر این است که اصلا خمس مال امامه، بعد امام نصفش رو به سادات میبرد، داده سادات برگرد، نه اینکه از اول نصفش مال امام باشه، مال سادات. و این مسئله اصطلاح مهمی هست که به اصطلاح همین طلبه غیر سید اولا و به ذات نباید از سهم امام صرف کنه. این بایستی که از همین مجاری دولتی، مقررات دولتی اینها بسته، منتها چون نیست و نمیدن، خب در اینجا دیگه مسئله فرق میکنه دیگه. میره جزء اون مصارف کلی که به ید امام و به اختیار امام است. از این با الان یکی از مسائلی که هست و افراد نسبت به این قضیه، خب اینها چیز هستن، خب اشکال داره کارشون این است که مثلا فرض کنید که شخص معدی میگه که در خانواده ما بعضیا که خب خمس میدن، اینها میگن که خب خانواده فقیری هستن در فامیل، خب انسان میگه خب از سهم سادات بزن رو ببرد، ولی بعضی میگن در فامیل ما خانواده چیزه، عام فقیره و مثلا میخوان از این مبلغی به اونها داده بشه. این به نظر نمیاد صحیح باشه. اگر شخص بخواد به اونها کمک کنه، و از پول جیبش کمک کنه، نه اینکه نباید بیاد از سهم امام بیاد صرف کنه. بعد انسان میبینه اگر اینو بگه صرف نمیشه. یعنی بعضی ها هستن فرض کنید که میان به انسان میگن که آقا راجع به فلان مورد ما مثلا این معلق بپردازیم، و انسان خب اگر بگه که از خودتون بدین نمیدن، و خب اون مورد زمین میمونه. خب انسان به ناچاری میگه نه، مثلا فرض کنید که اون مورد بپردازیم. مرحوم آقا نسبت به این صرف سهم برای طلاب نظرشون این بود، گفتن اگر بگیم که مثلا فرض بکنید که این به طلبه نمیرسه و بعد از مجاری دیگه باشه، طلبه برست نمیمونه، خب کسی بهش نمیده. وقتی گیم از یه استرا چیز از این بار ایشون نظرشون این بود که اگر یک طلبه بتوانه، نه اینکه بره حالا مثلا از درسش نه اینکه بزنه. اگر بتواند یک طلبه‌ای پولی داشته باشه و کسی برای او کار کنه، این کار رو انجام بده که نسبت به معاش خودش این چیز نباشه، یعنی مزیقه در گروه اهدای دیگران نباشه. سلام. واقعا این متاسفانه فرهنگ فعلی آقایان مراجع خیلی طلبه ها رو از اون حریت و آزادی، از اون مناعت اینها خلاصه انداخته و اون روح منی و عزت نفس انسانی رو این کارهایی که اینها میکنند واقعا پایمال میکنه و این بسیار جنایت بزرگی است. این جنایت بزرگی است. این مسئله به جای اینکه طلبه عزیز و نفس باشه، منی باشه، با عزت باشه، روح حریت و آزادی و عفت و عفاف و حیا درش قوت پیدا بکنه، با این امور خسیسه و دنیعه این روح رو اینها میکشن، از بین میبرن. خیلی تأثیر داره. خیلی یه شخصی نام میگرد میگفت من در زمان مرحوم آقای بروجردی دلم نمی آمد که برم در صف شهریه بایستم. اینجا خب چیز بود و گفت اصلا دلم نیامد که به اصطلاح بود. گفت ماه بعد ما آمدیم بریم بایستیم، دیدم که مشکله ولی بالاخره ایستادم گرفتم. ماه بعد ماه سوم دیدم برام راحت تره این اصطلاح. گفت ترسیدم چی شده که من که ماه اول نتونستم، ماه دوم برای مشکل بود و الان آسون شده، چه تغییری در من به وجود آمده که من الان اینطور هستم؟ گفت ترک کردم. نه ترک کردم، سختی هم من به خدا میگذارم بعد وقت میشه. در زمان متادون زمان مرحوم بروجردی بود و خلاصه خیلی شد اهل رعایت بود. الان این وضعی که هست افتضاح، خیلی افتضاح. بله، اگر کافی است برای زندگیش نه نمیتونه. بله.
التحليل
على ماذا تدل
محمولة فقط على السادة في زمن الطيب
أو المصالح التي تضطر فيها المصالح ومسألة التحليل ومسألة الأراضي بالنسبة إلى الأراضي، بالنسبة إلى المعادن، بالنسبة إلى هذا، بالنسبة لهذا المصالح. الآن كثير من الأراضي وملك الإمام عليه الصلاة والسلام، لا بالنسبة إلى التجارة وأرباح التجارة، في فرق مسألتين. ف في روايات، في روايات بالنسبه للتحليل، في روايات واكثر من روايه، خمس روايات او واكثر.
الواحد
ياخذ التواتر مثلا حتى بلغ المشاكل. نعم. مسألة التحليل يعني، ومسألة إذا مثلا شخص بالنسبة للأراضي عقل يعني، بالنسبة للقاضي ممكن الإنسان يستفيد.
يعني المنافع يستفيد من المنفعة مع المنفعة. حفظ العين.
حتى يظهر الإمام اللي يشوفه كيف مصير يتصرف.
وفي روايات تدل على أن النصف الخاص بالإمام سلام الله عليه أنه يصرفه على السادة، وفي النصف الأول صحيح لفقراء السادة وإتامهم، النصف الثاني والروايات ساكتة عن مصرفه.
نعم في رواية، في رواية نعم، في حتى في رواية الإمام يصرف عليهم إذا زاد عن المؤونة أو يصرف على صائر الشيء. في روايات مختلفة هون يعني، بعض الروايات يقول نصف الخامس للسادة ونصف الإمام، بعض الروايات يقول كل هاي للإمام، والإمام عليه السلام يصرف نصفه للسادة ونصفه لصائر المصالح. این همه بلند میشن میان درس اخلاق میگن و حرف میزنن و چه میکنن اینها، بلند نمیشن بیان وضع این طلبه ها رو واقعا برسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوند پس از بحث حسن احتیاط عقلا تمسک به احادیث من بلغ میکنن و به عنوان ما یقال راجع به این مسئله بحث احادیث من بلغ رو پیش میکشن. البته چون ما قبلا این بحث رو کرده بودیم دیگه نسبت به خود احادیث ما نمیپردازیم، فقط همین مختصرا کیفیت استدلال را بنابر این مسئله استدلال بنابر این مبنا مطرح میکنیم. آمدن و برای حسن احتیاط فرمودن احادیث من بلغ دال بر حسن احتیاط است، زیرا در صورت احتمال امر متوقع بر وجود شیء یا نهی متوقع بر نفی شیء به مقتضای احادیث من بلغ در اینجا ثواب بر این مسئله مترتبه. ما بحث کردیم که آیا احادیث من بلغ دلالت بر ثواب میکنن یا صرفاً جهت ادراک واقع و رجاء برای ادراک واقع است. اگر مضمون احادیث من بلغ عبارت است از ایجاد مصلحت در نفس فعل باشه، سوا اون این که امر محتملی موجود باشد یا معدوم، در این صورت بر خود نفس امر استحبابی تعلق میگیره. و اگر مقصود از احادیث من بلغ عبارت از ادراک اون واقع باشه، نفس ادراک اون واقع، و استرا باشه، نه ایجاد مصلحت در اون فعل. بنابراین ثواب بر اتیان اون فعل نیست، بلکه از باب اقدام بر عملی است به نیت صالحه، که بر اساس نیت صالحه اون در اونجا اون ثواب مترتب میشه. پس بر خود فعل ثواب تعلق نمیگیرد و امر در اینجا محقق نمیشود. یعنی احادیث من بلغ امر درست نمی کند، یعنی جعل امر و انشاء امر نمی کند، بلکه صرفاً به واسطه همون اجراء نیات صادقه صالحه برای ادراک واقع است که ثواب بر همون تعلق می گیره. ما در بحث احادیث من بلغ گفتیم که آنچه که مد نظر هست در احادیث همون عنوان بلوغ است، باید بلوغ صدق کند. حالا همونطوری که این مسئله در مورد سایر امارات شرعی موجود است که احتمال خلاف با اون حکم شارع به مؤمنیت و منجزیت اماره رفع می شود، احادیث من بلغ هم در اینجا در همین بابه. در احادیث من بلغ بلوغ باید باشه، بعد اگر چنانچه احتمال خلافی در اینجا متطرق شد، جا با جنبه مؤمنیت و منجزیت رفع اون احتمال میشه و شارع ثواب بر اقدام بر فعل را مترتب میکنه. خب در ما نحن فی هم مسئله از همین بابه. در ما نحن فی مسئله احتیاط، حسن احتیاط، اگر ما قائل باشیم بر اینکه امری بالغ باشد، و پس در اینجا اون ثواب مترتب بر همون امر خواهد بود. اگر امری بلوغ به مرتبه بلوغ نرسیده باشد، احادیث من بلغ شامل این مورد نخواهند شد. لذا نسبت به این مطلب خیلی ما به اصطلاح پافشاری نمی کنیم و بحث راجعش رو خب زائد می دونیم. ما حسن کلام این که بحث راجع به شبهات حکمیه و شبهات از دو جنبه بود، شبهات حکمیه تحریمیه و از می شود که شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه. شبهات تحریمیه رو که خب بحث شد راجع بهش و نظر مرحوم آخون در مورد اون خب براعت بود و بعد ادله قائلین به وجوب احتیاط هم مطرح شد. پس از ادله قائل به وجوب احتیاط، حسن احتیاط عقلا و شرعا در اینجا مطرح شد. هنوز شبهات وجوبیه چه حکمیه و یا شبهات موضوعیه چه تحریمیه و چه وجوبیه، اونها هنوز باقی مونده که خب راجع بهش انشاءالله بعدن صحبت خواهیم کرد. ما حسن مطلب در مورد حسن احتیاط این است که ما درباره احتیاط گفتیم که اخبار احتیاط، نفس اخبار احتیاط و لسان اخبار احتیاط، لسان صرف ارشاد به حکم عقل نیست. یعنی اگر کسی اخبار احتیاط را نگاه کنه، چه در مورد اعراض یا در مورد نفوس یا در مورد نکاح، وقتی که به اینها یعنی در موارد مهم انسان نگاه کنه، مسئله صرف ارشاد نیست. فرض کنید که در مورد شبهات، در مورد درع الحد عن الشبهه، تدرع الحدود به شبهات، در مورد قتل، در مورد قصاص و امثال زاده، دماغ و خروج به طور کلی اینها. ما میبینیم که روایات فقط ارشاد به حکم عقل نمی کنن، چه به طور عام که قف اند شبهه و ان الوقوف فی شبهات کذا، یا به طور خاص که در مورد قتل باشه یا در مورد فروج باشه و امثال ذلک. میبینیم لسان روایات لسان آمریت، یعنی مسئله ارشاد نیست. در اوامر ارشادی خود لسان امر حکایت از محتوای خودش میکنه که آیا جنبه ارشاد داره یا نداره. یه وقتی میگم که نکن این کار را، یه وقتی میگم مبادا این کار را انجام بدی، اگر این کار را انجام بدی چه خواهد شد، عذاب بر تو نازل خواهد شد، در هلاکت خواهی افتاد، هلاکت موبقه برای تو خواهد شد. درست؟ این مسئله فرق میکنه. بسید که فرق میکنی که ما در مورد عبادات هم خب همین مطلب رو داریم. در مورد عبادات بعضی از عبادات فرق میکنی که مانند زکات و اینها، خب سل سومون مثلا زکو مثلا کذا، یک نوع عبادت داریم کیفیت امر در اون عبادت میبینیم با سایر اون عبادات تفاوت میکنه. مثل حج، کسی که حج را انجام ندهد یقال له مت اما یهودی یا نصرانی یا این. در اینجا میبینیم مسئله حج خیلی مسئله مهمی است، یعنی غیر از جنبه وجوب این یه مقداری از جنبه وجوب فراتر رفته، بالاتر رفته، که اون هلاکت موبقه رو در اینجا مترتب بر این میکنه. یا مثلا فرض کنی که در مورد صلات داریم که از صلاتو خیر و موضوع ان قبله قبله ما سواها و ان ردت رد ما سواها، که امر در مورد صلات، خب میبینیم امر به صلاح عجیبیست، تفاوت میکنه. همینطور فرض کنید که در مورد قتل نفس میبینیم آیه شریفه مثلا داره، خب قتل نفس حرامه، شکی در این نیست، عقل هم حکم میکنه برای اینکه قتل نفس حرامه. حتی اگر ما آیه نداشتیم، آیاتی در این زمینه نداشتیم، خود نفس حکم عقل بر حرمت قتل نفس کفایت میکرد. اما میبینیم لسان آیه در مورد قتل نفس فرق میکنه، و من قتل مظلوما فقط نه کان نما قتل الناس جمیعا، یا اینکه فرض بکنید که داره که کسی که و من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این جنبه مخلده. ما نسبت به ترک نماز نداریم که و من ترک صلات او فجزاؤه جهنم خالدن، یا در من ترک صوم او کذا، مربوط به قتل نفس داریم. اینقدر مسئله مهمه، اینقدر قضیه مهمه. خب به برای این جهت، با اینکه خود عقل حکم میکند بر وجوب صلات به واسطه وجود امر، اما حکم عقل برای قتل نفس میبینیم مهمتره. خود حکم عقل، کسی که نمازشو ترک بکنه پیش عاقل، این مستوجب عقاب بیشتره، یا کسی که قتل موجب قتل نفس بشه. لذا شارع در اینجا آمده، خودش در اینجا عبارتی را آورده که از اون جنبه استناد به حکم عقل از اون جنبه بالاتره. فرض کنید که در مورد حج خب عقل نمیفهمه که فلسفه ی حج چیست، عقل نمیفهمه که حج برای چه تدوین شده. عقل خیال میکند که حج هم مانند صلات، مانند صوم، مانند زکات. شارع در اینجا چون مافوق عقل است، میاد بالاتر از عقل، میاد این حکم را انشاء میکنه که من لم یحج یقال له مطعم ما یهودی و نصرانی. یا این مسئله عقل صرفاً به ملاکات و مناطات توجه داره، اما خصوصیات در هر مورد را که نمیتونه تشخیص بده و از کار او بر نمیاد. صرفاً میگه چون در مورد حج روایت آمده، آیا آمده باید انجام بده، چون در مورد صلات فلانه باید صلات بکنه، چون قتل نفس در اینجا موجب افساد در جامعه هست در اینجا و تعدی به حقوق غیر است، باید فرض کنید که قتل نفس قبیحه و حرامه. خب این کارها رو عقل میکنه، اما اینی که یک شخص را به واسطه کشتن و قتل از چه نعمتهایی محروم میکنه و چه سعادتی را از او سلب میکنه، اینی که دیگه عقل نمیفهمه. عقل چه میفهمه؟ یا اینکه اگر کسی حج انجام ندهد عقل چه میفهمه؟ عقل میگه حج عبارت از رفتن و احرام بستن و چند دور طواف انجام دادن، همین، تمام شد این حج. اما اینکه چه سری در مسئله حج کار عقل نیست، این کار شارعه. التفات کردید قضیه چیه؟ یعنی در مستقلات عقلیه عقل صرفاً میاد و فقط حسن و قبح را تعیین میکنه، اما نسبت به خصوصیت مورد که دیگه عقل نمیاد در اینجا حکم کنه، اینو شارع میاد بیان میکنه. پس بنابراین جنبه مولویت را ما لحاظ میکنیم، میبینیم شارع لحاظ کرده در مورد این احتیاط. اگر در یک جا میگه که اگر شک داری بر اینکه حج بهت واجب شده یا نه، اگر شبهه داری برو حج رو انجام بده، اگر شک داری در اینکه این شخص مستوجب قتل هست یا نه، مبادا قتل از تو مرتکب بشه، اگر شک داری که آیا ارتداد بر این شخص ثابت شده یا نه، مبادا او را به قتل برسانی. به صرف احتمال نمیشه یه شخصی رو مرتد کرد بعدم به قتل رسوند اعدامش کرد، درست شد؟ یا نه، ما از اول بنا رو بذاریم بر ارتداد و بر اعدام. اصل اولی ارتداده الا ما ثبت بدلی، ما خرج بدلی، همه مرتدن و همه معدوم، درست شد؟ این رو شارع میاد چیکار میکنه؟ بیان میکنه. در مورد روایات احتیاط همونطوری که قبلا ذکر شد، حالا به حسن احتیاط ما اصلا کاری نداریم که احتیاط در هر جایی مستحسن است. بسیار. در مورد اصل روایاتی که مربوط به توقف و احتیاطه، ما میبینیم که مواردی را که شارع بیان در این موارد احتیاط ذکر کرده، موارد مهمی است در خصوص خود همین جزئیات. البته مواردش رو بعداً در آخر بحث احتیاط میان میگیم که یه بحث روایی هست در اینجا که خصوصیاتش من حیث المجموع به نحوی مطالب صحبت میشه تا اینکه مطلب دستمون بیاد که در کجا احتیاط ملزم است و در کجا ملزم نیست. ولی به طور کلی وقتی که ما نظر میکنیم به روایات احتیاط به عنوان عام، میبینیم که میگه اخوک دینک فحتت لدینک، دین تو مثل برادر تو میمونه، چطور از برادرت محافظت میکنی اینطور بعد از دینت محافظت کنی. نمیتونیم بگیم در اینجا ارشاد به حکم عقله. ارشاد به حکم عقل یعنی گفتن و نگفتنش راستش یکیه. حالا دلمون خواسته بگیم، چون عقل داره میگه دیگه، خود عقل داره میگه که باید احتیاط کرد. حالا ما هم گفتیم اب نداره روش. شما خیر من الاختهام فی الحلقات، این روایت مثلا به این مهمی بگیم نه این ارشاد به حکم عقله، مسئله ای نیست. خب بعد انسان باید در مورد شما توقف کنه دیگه. آیا امام علیه السلام با این حدت و شدت یا روایت رسول خدا که لکل ملکن حما و حما الله محارمه و معاصی، که عرض می شود کسی که یرتعیان قرب الحما یوشک و انیق عفی، یه همچین روایتی بستر که از کنار گناه نباید رد شد، انسان میفته در همین گناه. اینو نمیتونی بگیم که منظور از بستلا اینها همون ارشاد به حکم عقل و مسائل مسائل اخلاقی است. یا اینکه فرض بکنیم که در آیات قرآن هم هست که خب اینها بستلا امر به احتیاط بستلا در اینجا مثلا میشه در اینجا. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. در جایی که یقین نداری پاتو نذار، ظن در جایی که داری فایده نداره. تمام موارد چی؟ موارد احتیاطه. انسان باید احتیاط کنه، نه اینکه این طرف رو بخواد بگیره. و این واقعا عجیبه ها، یعنی شما همین مسئله احتیاط را که انسان چیزی را که علم ندارد نباید ترتیب اثر بده. اگر همین مسئله را ما بیایم و در کار خودمون بیایم این را چیز کنیم، در کارهای روزمره خودمون بیایم این را انجام بدیم، واقعا چقدر از مصائبی که و مشاکلی که برای ما تحقق پیدا میکنه این از بین میره. بر اساس یک گمان میام یه مسئله رو ترتیب اثر میدیم، بر اساس یه خیال میام یه پایه‌ای رو میریزیم، بر اساس یه اعتبار میام یه زندگی رو خراب میکنیم، بر اساس یه تصور که شاید هست میام اصلا فرض کنم آبروی یکی رو میام میبریم، بر اساس یک گمان میکنم شالوده زندگیمون رو میایم قرار میدیم. شالوده زندگی رو قرار بر اساس اینکه چی؟ این طوریه شاید هست. واقعا من سوال میکنم اگر بعد از زمان مرحوم آقا به همین مسئله احتیاط عمل میشد، همین مسئله احتیاط، همین مسئله اخوک دین و فحتت دینه، همین مسئله قف اندش شبه فهندن بگو فهندش خیلی من الاختام فلحرکه به این عمل می شد، این قضایی ها واقعا پیش می آمد جدی یا به همین یکی پیش فلانی خواب دیده پس یا علی مدد این آقا ولیه، فلانی چرتش گرفته تو چرس و بنگ و فلانی حرفا دیده فلانی پس جایی، یعنی فلانی آی کوش پس این روایات، کو پس علم، کو پس ولا تخف ما لیس لک به علم. آخه اگر یه آدم غریبه بیاد یقت رو بگیره بگه آیا تو علم داری برای این قضیه، چی جواب میدی؟ پس این درسایی که خوردی حیوان کجا رفته؟ این مطالبی که تو این همه یاد گرفتی کجا رفت؟ با شاید و میگن و چون فلانی از فلانی تبعیت میکنه کار تمومه. من چند روز پیش یه خبری شنیدم، چند تا یه ماه پیش، که فلان شخص در یک از شهرستانها آخوند آقا تو همین حوزه بوده، سالها تو حوزه بوده، درس خونده، حالا رفته در یک از شهرستانها آمده اینو میگه چون فلان کس، یعنی مثلا والده ما، از فلان کس تبعیت میکند، این دیگه مطلب برای ما تمامه. یعنی شما ببینید چقدر باید یه نفر اینقدر سست باشه که بیاد پایه و اساس مکتبش رو روی یه دونه مطلب پوشالی بندازه. یه مطلب پوشالی، یه مطلبی که با یه پف از بین میره. بنده خودم میخوایدم هر جا نقل بکنیدم بکنید، مجاز هستید، اجازه در روایت ما داریم. بنده خودم شنیدم با همین گوش خودم از والده 2 ماه پیش در مشهد مقدس که گفتن از قول من بگو، البته بعد از اینکه من باهاشون صحبت کردم و ابتدا نه، از قول من به هر که میخوای بگو که من نه سید محمد صادق را تأیید میکنم، نه سید محمد محسن را تأیید میکنم و نه شخص دیگری را تأیید میکنم. بگیدم. گفتم خدا خیرتون بده، خدا خیر بده. حالا ببین همین آقا با یه حرف پف تموم شد. این که میگه من تأیید نمیکنم، یعنی ببینید چقدر مهمه. علم خیلی مهمه. این روایاتی که ما داریم میخونیم خیال نکنید فقط تئوریه، اینها رو ما باید در زندگی خودمون پیاده کنیم. همین روایت امام صادق علیه السلام که میفهمد قف بیست بیست، فحش نده آقا جون، به کسی فحش نده، نه دستشو ببوس نه فحش بهش بده، هیچ کدوم. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الحرکات. اگه به همین عمل میکنی چه بساطی پیش نمی آمد دیگه. هم این مسائل دیگه پیش که حالا بعد از گذشت 7 سال یکی یکی بیان بگن ای بابا چه اشتباهی کردیم، این چی بود، تو سر هم زدیم. خب بابا تو رو از این تقلید کن، تو رو از اون تقلید کن، چی بود تو سر هم زدیم، چی بود اینقدر خانواده رو از هم گسستن، چی بود آخه این مسئله. اتفاق اعلامیه ها از این ور و از اون طرف، کسی که از ولایت حضرت فلان نکند ما با او قطع رابطه نمی‌کنیم. جمعش کنه خودت. ما اگر من با یک کسی صحبت کردم گفتم که خودتو دلیلت بر این که ایشون ولیان چیه؟ بگو ایشون از حرم اومدن بیرون سر خوردن زمین، نفهمیدن پاشون درد میکنه، شب دیدن پاشون درد میکنه، گفتن چه درد میکنه، میگو آقا امروز خوردین زمین ها عجب. یادم میبینی این آقا عمامه داره، درسم خونده، این خوردن زمینو، این نمیدونم فرض کنید که نفهمیدنو که این از کجا خورده زمین دلیله بر این که به این مقامات رسیده و فلان. واقعا آدم نمیدونه گریه کنه به حالشون یا بخنده، واقعا نمیدونه. یعنی اون مناعت و اون عزت و اون رفعت و اون مقام شامخ علمی عرفان به این روز افتاده، به این روز افتاده که طرف خورده زمین پاش درد گرفتم شد نمیدونم چرا اینجا درد میکنه. آقا امروز شما خوردی زمین، اه بس من نفهمید. گفتم بابا جون اگر اینطوری که فلان کس روزی 6 دفعه تو نماز پشتک میزنه، این که اون باید بگیم بابا 60 دفعه به فنا رفته و بقا پیدا کرده به قرار. و این خلاصه خیلی مسئله مهمیه. شما در این روایات احتیاط و توقف در اینجا ندیدید که باید آبروی مؤمن ریخته نشه؟ این همه روایات دارید. شما در این روایات احتیاط ندیدید که اینا همه ارشاد و حکم عقله؟ بله خود عقلم میگه، ولی وقتی که ما به این روایات نگاه میکنیم بالاتر از جنبه ارشاد در اینجا داره مطرح، یعنی عذاب و کتک و فلک تو اینجا داره میاره، پیش میاره، پدرتون رو در میاری. فان الوقوف خیر من الاقدام فی الحلکه، امام صادق و اون صفان چی جمار میگن اگر تو آیا تو که داری این اموالت رو میدی برای این هارون، آیا امید این داری که این زنده بماند و بعد برگرده و پول کرایه جمال تو را بپردازد؟ گفت بله. گفتن پس تو داری در نیت دعا میکنی که یک ظالم و قاصب حقوق اهل بیت را خدا زنده نگه داره تا اینکه به پول تو را بپردازد. مسئله عادی نیست که حالا فرض کن آدم حالا بیاد و بگذره و همینطوری هر چه میخواد بشه بشه و یه حرفی هم بزنیم و یه کاری هم بکنیم. نه، یکی یکی خدا به سیخ و سرلابه میکشونه. چی کار کردی؟ چرا این حرف رو زدی؟ چرا اون کار کردی؟ چرا اینجا آبرو ریزی کردی؟ چرا اینجا فلان کردی؟ اینها مسئله خیلی مهمه. بس بنابراین روایات احتیاط، حالا به نحوه اجمال به خاطر اینکه این بحث حسن احتیاط رو دیگه جمع کنیم، دیگه ما گفتیم انشاءالله در آخر، چون از روز شنبه یا خدا بخواد همون بحث شبهات ظاهرا موضوعی است که مرحوم آخوند بعد از بحث چیز مطرح میکنن، اونو بیاییم مثلا مطرح میکنیم. خیلی هم دیگه نمونده، چون دیگه عمده بحث احتیاط مربوط به شبهات تحریمیه است، دیگه اون خیلی جای نداره شده. و بعد راجع به این موارد احتیاط عرض میکنیم که برایت در کجاست. این مسائل موجب میشه که انسان احساس کند که خلاصه اوامر احتیاط اینا اوامر ارشادی نیستن، اوامر مولوی هستن. همونطوری که مرحوم آقا هم چیز بودن نسبت به این مسئلهشون هم قائل به همین بودن. البته من درشون نوشته نه در صحبت شونم بودن، که با خلاصه ادله احتیاط نمیتونیم ادله براءت معارضه کنیم. مشکل معارضه شد.